بسم الله الرحمن الرحیم. توی اصول فقه آقای مظفر رحمت الله علیه خوندیم که یه دلیلی رو میگوین دلیل اجتهادی، یه دلیلی رو میگوین دلیل فقهی، که البته آقای مظفر با اینکه خودش عرب بود اشتباهی گفته بود فقاهتی. تو ادبیات میگفتن یا این نسبت با تای تنیس جمع نمیشه، فقاهتی غلطه دیگه. کسی مال مکه است باید بگی مکی نه مکتی. به هر حال یه دلیل اجتهادی داریم و یه دلیل فقهی. دلیل اجتهادی مثل روایات، قرآن، اجماع، اینجور چیزا رو میگوین دلیل اجتهادی. دلیل فقهی یعنی همین براءت و استصحاب و اصول عملیه. اصول عملیه رو میگن ادله فقهی، اونها رو میگوین ادله اجتهادی. خب چرا اونها رو میگن؟ مثلا خبر واحد میگیم دلیل اجتهادی، چرا بهش میگیم دلیل اجتهادی؟ علتش اینه که در تعریف اجتهاد میگوین اجتهاد معنیش اینه ها، استفراغ الوسع لتحصیل زن بالحکم شرعی. آدم اجتهاد یعنی که نهایت تلاششو بکنه که زن پیدا کنه به حکم شرعی. این حکم شرعی یعنی چی؟ استفراغ الوسع لتحصیل زن به حکم شرعی. این حکم یعنی چی؟ این حکم یعنی حکم واقعی، یعنی حکم واقعی خدا، احکام اولیه. خب احکام اولیه چی؟ از کجا میگیم که این حکم یعنی حکم واقعی، حکم اولیه خدا؟ از اینکه گفت لتحصیل زن. احکام واقعی خدا را با وقتی از راه خبر واحد بخوایم بفهمیم این چیه؟ زن دیگه، خبر واحد زن. یا از راه قرآن بخوایم حکم خدای متعال را بفهمیم، خب به هر حال قرآن زنی و دلال است. پس وقتی میگن اجتهاد، اجتهاد یعنی این که آدم زن پیدا کنه، نهایت تلاشش رو بکنه، استفراغ وسع کنه برای تحصیل زن به حکم. حکم یعنی چی؟ حکم واقعی. ولذا هر دلیلی که حکم واقعی رو میگه اینو بهش میگن اجتهادی. خبر واحد حکم چی رو میگه؟ حکم واقع رو میگه دیگه. قرآن کریم حکم واقع رو میگه، ولذا اینو باید بهش بگیم دلیل اجتهادی. خب و اما فقه یعنی چی؟ تعریف فقه، فقه و این مثلا همون اول معالم فقه و وقتی میخواست تعریف بکنه میگفت که فقه عبارت است از علم به احکام یا علم به فروعات احکام، ان ادلت تفصیلیه. فقه یعنی اینکه آدم علم پیدا کنه به احکام از رو دلیل. خب علم به احکام، ما احکام خدا رو علم که نداریم که، اونی که من علم دارم اینه که در ظاهر اصالت و طهاره میگه که این فرش پاکه، یا نمیدونم همین اصول عملیه شرب توتون حلاله. این کلمه علم به احکام، ان ادلت از کلمه علم قرینه است که احکام یعنی چی؟ یعنی همین احکامی که مورد شکه. علم پیدا بکنم به حکم، اونی که من علم بهش پیدا میکنم احکام ظاهریه، احکام واقعی که نیست. حکم واقعی رو بهش ظن دارم، اما حکم ظاهری رو بهش یقین دارم. همون صفحه اول جلد دوم کفایه همینو داشت میگفت آقای آخوند دیگه، وقتی میگفت شیخ اقسام مکلف و تسلیس کرده، سه قسم کرده، آخون میگفت رضوان الله علیه میگفت که نه، دو قسم، انسان مکلف یا علم دارد یا ندارد. این علم دارد، اونی که من علم دارم به احکام واقعیه یا به احکام ظاهری علم. مثلا هرچی که این مرجع تقلید گفت باید عمل بکنم، هرچی اون مرجع تقلید گفت باید عمل کنم، این علم به اینا، اینا احکام ظاهریه، اینا که احکام واقعی نیست. پس از کلمه علم به احکام، از علم میفهمیم که احکامش یعنی احکام چی؟ ظاهری. نتیجه اینه که هر دلیلی که حکم ظاهری رو گفت، این میشه فقه، این میشه دلیل فقاهی. نه نه اون حرف شیخه، اون شیخه، اما گفتم آخوند چی میگه؟ آخوند میگه آها، میگه من تسلیس نمیگم، آها من میگم که تسمیه یا علم دارد یا ندارد. آره دیگه، نه نه همینجور بینید، آخوند میگوید مکلف یا علم داره یا نداره. این که من علم دارم یا ندارم، هر حکمی که من از فتوای مجتهد، از اصالت البراءه، از اصالت الاحتیاط به دست می آورن، این حکم ظاهریست و یقینیست. اما هرچی با خبر واحد به دست می آرم، حکم واقعیست اما ظن نیست، دیگه علمی نیست. اگر از خود پیغمبر بشنوید، بله خب بله، همش علم آوره اما به احکام ظاهری، همش علم آوره اما به احکام ظاهری. پس بینید الان نتیجه شد، خبر واحد و قرآن و اجماع و اینجور چیزا را باید بگوییم ادله اجتهادی. چرا اجتهادی؟ چون اینا ظنند، و تو تعریف اجتهادم اینو میگفتن استفراغ الوس لتحصیل ظن به حکم، این حکم هم یعنی حکم واقعی. اما براءت و احتیاط و مثلا تخییر و استصحاب اینا چی هست؟ اینا رو میگیم ادله فقاهی. چرا فقاهی؟ چون فقه یعنی علم به احکام ان ادله تفصیلیه، این احکام یعنی احکام ظاهری. نتیجه بحث تو اینجا چی شد؟ نتیجه این شد، پارسال بحثمون بوده درباره ادله اجتهادی، از حالا به بعد بحث میشه چی؟ ادله فقهی، بس اصول عملیه. بس اصول اما اون دیگه اصلا جای بس نداره، دو چون اجتهادم نیست. نه واقعیه، نه واقعیه، ربطی هم به اصول عملیه ندارد، ربطی به اصول عملیه. شرب خمر مربوط به قرآن کریم و روایات و این چیزاست. خب پس بس میشه درباره چی؟ ادله فقاهی. خب اولی مطلب اینه که ادله فقهی یعنی همین بحث اصول عملیه. معمولا کتاب ها 4 تا اصل را بحث میکنند، اول براءت، دوم احتیاط، سوم تخییر، و 4م هم استصحاب. حالا بعدن، خیلی بعدن، بعدن یعنی خیلی بعد، خواهیم گفت که تخییر اصلا یک اصل نیست. تخییر همون 2 تا براءت، به عبارت دیگه پس 3 تا اصله، نه 4 تا، ولی حالا فعلا هم رو 4 تا میگیم، فعلا تخییر رو هم میگوییم تا بعد به جاش بگوییم که تخییر اصل نیست. خب این 4 تا آقای آخوند در کفایه فرموده که ما از این 4 تا بحث میکنیم، ولی آیا اصول عملیه همین 4 تاست یا بیشتره؟ عبارت کفای اینطوریه، می فرماید مهم از اصول عملیه این چهارتاست. این که می فرماید مهم اصول عملیه این چهارتاست، یعنی اصول عملیه بیشتر از زینه ها، ولی این چهارتاش مهمه که بحث میکنیم. بعد فرموده که ولی مثلا اصالت و طهاره در شبهات حکمیه. حالا اینا رو که شاید بعضی ها به اینا بگن قواعد فقهی، ولی حالا کسی بگه که چرا مثلا از این قاعده فقهی، یعنی از این اصالت و طهاره، چرا تو اصول فقه بحث نمی شود؟ دو تا جواب میده. یکی این که کفایه، می فرمایه خب اولا اصالت و طهاره شک و شبه نداره، اختلافی نیست، مسلمه، همه قبول دارن، ولی براءت و استصحاب و فلان اینا مورد شک و انقلت و غلطه. پس او مسلمه، این قلت و قلت نداره، اینا داره. این یک علت این که بحث نمی شود. دوم هم این که این چهار تا اصل در تمام ابواب فقه جاری میشه، ولی از صلات و طهاره در یکی دو تا باب فقه جاری میشه، نه همه جا. این فرمایش کفایه بود که تا اینجا عرض کردم. بسیاری از علما که حالا اسم نبرم، خیلی زیادا، خیلی از علما اومدن تو کتاب هاشون اینجوری بحث کردن، گفتن که نه، علت این که ما این چارتا رو بحث میکنیم، علتش حصر عقلی است. به عبارت دیگه مجرای اصول عملیه رو با حصر عقلی تو اگر چیزی هم حصر عقلی داشت که چارتاست دیگه، پنجمی نداره دیگه، ششمی دیگه نخواهد داشت، چون عقلا منحصره توی این چهارتا میشه. اگر کسی مثلا اینجوری بگه، حالا اول من یه سادشو میگم، ولی این که الان میگم این حصر عقلی نیست، بعد حصر عقلی میگم. اگر کسی مثلا اینجوری بگه، بگه شک یه مرتبه در تکلیفه، یه مرتبه در مکلفون به، یعنی یه وقت شک داریم که خدای متعال حکمی دارد یا ندارد، این میشه شک در تکلیف. سیگار حلاله یا حرامه، این میشه شک در تکلیف. یه مرتبه نه، میدونم خدای متعال حکم داره، اما حکم به این تعلق گرفته یا به اون تعلق گرفته. میدونم ظهر جمعه یه نماز واجبه، اما نماز ظهر یا نماز جمعه است، اینو میگیم شک در مکلفمه. پس یا در تکلیف یا در مکلفمه. اونجایی که شک در تکلیف، این شکه یه مرتبه حالت سابقش لحاظ می شود، یه مرتبه حالت سابقش لحاظ نمی شود. اگر لحاظ شد جای استصحابه، اگرم نشد جای براءت. اونجایی هم که شک در مکلفون بهه، یه وقت احتیاط ممکنه، جای احتیاط، یه مرتبه احتیاط ممکن نیست، جای تخییره. خب این الان شد حصر تو این چارتا، ولی این حال دلیل نشد. اگر کسی بخواد حصر عقلی بیاورد بر مجرای اصول، باید اینجوری بگه. بله؟ آره دیگه، بله. اگر خواستیم حصر عقلی بگوییم، باید اینجوری بگیم. آدمی که شک داره، یه مرتبه شکش در تکلیف هست، یه مرتبه شکش در تکلیف نیست. اینجوری، نه اینکه یا در تکلیف یا مکلفون به. یا اینجوری بگویید، بگویید شک یه مرتبه حالت سابقه اش لحاظ می شود، یه مرتبه حالت سابقه اش لحاظ نمی شود. نفی و اثبات، نفی و اثبات هم حصر عقلیه دیگه. حالا یا حالت سابقه نداره یا داره دو لحاظ نمی شه. شک یا حالت سابقه دارد یا ندارد. اونجایی که حالت سابقه ندارد یا لحاظ نمی شود، یه مرتبه شک در تکلیف است، یه مرتبه در تکلیف نیست. اونجایی که در تکلیف نیست، یک مرتبه احتیاط ممکن هست، یک مرتبه احتیاط ممکن نیست. خب دیگه روشنه دیگه. اونجایی که حالت سابقه لحاظ میشه، میشه جای استصحاب. اونجایی که شک در تکلیف میشه و جای براءت، اونجایی که شک در تکلیف نیست و احتیاط ممکنه جای احتیاط، اون یکی جای تخییر. خب ببینید این جوری که بگوییم اینو میگن دلیل عقلی بر حصر مجاری اصول در این چهار تا، یعنی دلیل عقلی نفی و اثبات. نفی و اثبات هم شق ثالثی نداره دیگه، پس شد یا براءت یا استصحاب یا احتیاط یا تخییر. بعد وقت این آقایون مثلا فرض کنیم مثل آیت الله خویی رضوان الله علیه میان بحث میکنن که خب حالا چرا از قاعده طهارت بحث نشده، و بعدم اون دو تا فرمایش آقای آخونده میارند که آخوند فرموده به خاطر اینکه قاعده طهارت رو بحث نمی کنند چون شک و شبهه نداره، این قلت و قلت نداره. یکم این که اون تو یه باب فقه، نه تو همه ابواب، مسئله اصول اونیه که در کل ابواب فقه جاری بشه، مسئله قاعده فقه اونیه که در کل ابواب فقه جاری نمی شود. ببینید این حرفایی که گفتم، یه مشکلی تو کل این حرف وجود داره. مشکل اینه که ببینید این تناقضه که یه کسی مثل آیت الله خویی هم میاد بحث میکند که مجاری اصول حصر عقلی داره در این چهار تا، اینو از یه طرف میگه، از یه طرف میاد میگه چرا قاعده طهارت رو بحث نمی کنیم، بعدم همون حرفای آخوند و این حرفا. این دوتا حرف با هم تناقض داره. اگه شما میگویید که حصر عقلی تو این چهار تاست، چیز دیگه اصلا معنا نداره، چون اگه حصر عقلیه دیگه نوبت به طهارت نمیرسه که. ولی اگر که قاعده طهارت رو میگید جزء اصول هست اما مسلمات بس نمیخواد، این دیگه با حصر عقلی نمیسازه. نمیدونم روشن شد این تناقض این دو تا حرف یا نه، ولی انشالله ادامه شد فردا. اسمون صلی الله علیه و آله.